اخبار تاجیکستان و جهان است از رادیوی آزادی و من خیرمان بقازاده. توجه کنید به سرخط خبرها. با رضایت خاموشی مقامات تاجیک در دوشنبه رهپیمایی پولکی جاویدان برگزار شد. جشن در روسیه و جنگ در اوکراین، مسکو امروز رهپیمایی نظامی داشت و در اوکراین جنگ را در ماریوپل با هدف اشغال ازوفستال ادامه داد. 7 سال باز بیدرکند. پدر و مادری در ورغ دختر و نبیره های خود را می جویند که با دامادشان سال 2015 به سوریه رفته به نام و نشان شدند.
بی بی جون همه شد تقدیر. بی بی جون دقیقه نجوید و خدا دونند همه شد تقدیر.
در دوشنبه صبح 9 مای رهپیمایی پولکی جاویدان برگزار شد که سالهای آخر بیشتر با تشبس حکومت روسیه چون مراسم گرامی داشت خاطر سربازان جنگ دویم جهان تشکیل می شود. تحلیلگران این مراسم را که در پس منظر جنگ به اساس روسیه در اوکراین برپا گردید چون بخشی از تبلیغات سیاست های کرملین با هدف برقرار کردن اتحاد شوروی پیشین مورد انتقاد قرار دادند. علی شیرزریفی و براد یوسفی شاهد رهپیمایی فرزندان و نبیره های سابقه داران جنگ دویم جهان بودند.
در آغاز رهپیمایی پولک جاویدان در دوشنبه برهم در همه به مشاهده می رسید که باعث چند لحظه شروع شدن و دوباره متوقف شدن این مراسم شد. سفارت روسیه در تاجیکستان زمان برگزاری رهپیمایی پولک جاویدان را ساعت 10:30 به وقت دوشنبه پیش بینی کرده بود، اما قبل از فرا رسیدن این وقت بخشی از اعضایان گروه اتحاد اینترنشنالیستان به اینجا جمع آمده رهپیمایی خود را آغاز کردند و به همین طور می‌بینید در اینجا یک پراکندگی به نظر می‌رسد. پس از تغییر مکان جمع آمد، سفیر روسیه و نمایندگان سفارت به جمع آمدگان پیوسته و رهپیمایی رمزی پولک جاویدان را از کوچه دوستی خلق‌ها شروع کردند. راهپیمایی در حال شروع شد که راه بسته نشده بود، ولی ناظران راه راهپیمایی و حرکت ماشین‌ها را نظارت می‌کردند. اکثر شرکت کنندگان راهپیمایی روس‌ها و روس‌زبان‌ها بودند که اعضای اتحادیه اینترنشنالیستان تاجیکستان به آنها پیوسته بود.
من فکر میکنم که این مراسم اهمیت تربیوی و تندرستی دارد. میبینید که آدمان در حال حرکتند و از والدین خود بابا و بابا کلان های خود یاد میکنند. من فکر میکنم این کاری خیلی خوب است.
هرچند ایده به این نظرند که راهپیمایی پولک جاویدان به یاد قربانیان جنگ دویم جهان ضرور است، شخصان این هستند که امسال به دلیل حمله بی سبب روسیه به اوکراین از شرکت در آن پرهیز کردند. کارشناسان بر اینند که برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان تبلیغ سیاست روسیه است.
متاسفانه ایده پولک جاویدان از جانب بعض کشورهای سابق شوروی بین جمله روسیه سوء استفاده کرده شده است به خاطر پروپاگاندای عقیده های خودشان، چون خودی همین لنت گیورگی این یک رمزی قدرت روسیه پادشاهی و اون عوض کردن به غلبه شوروی، این نشانه از اون است که روسیه خواسته است همون غلبه شوروی به مال خود تبدیل دهد.
راهپیمایی پولک جاویدان در 2 سال اخیر به سبب پاندمیای کووید 19 برگزار نشده بود. این معرکه را باری اول سال 2011 در تومسک برگزار کردند. مقامات روسیه میگویند این معرکه اختیاری بود و با تشبث گروه ژورنالیستان روس برگزار شد، ولی مخالفان آن در تاجیکستان و کشورهای دیگر باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآوری می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند.
روز 9 می در باغ غلبه دوشنبه هم مراسم های برای گرامی داشت خاطره جنگاوران تاجیکستانی جنگ دویم جهان با شرکت پرزیدنت، اعضای حکومت و چند سفیر کشورهای خارجی برگزار شد. امام علی رحمان در پیامش به مناسبت روز غلبه از کارنمایی های بیش از 300 هزار زاده تاجیکستان در جنگ سخن گفت و بدون یادآوری از جنگ در اوکراین گفت تاجیکستان جانبداری صلح و آرامی و با راههای آسایشته، یعنی توسط مذاکرات و با استفاده وسیله های دیپلماتی حل و فصل گردیدن همگونه مخالفت و نزاع می باشد. روز 9 می ساعت هایی که پرزیدنت ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو پرده حربی روز غلبه بر فاشیسم را در سال 1945 برپا میکرد، ارتش روسیه هجومها در خاک اوکراین را ادامه داد. تا امروز روسیه نتوانسته است ماریوپل، یک شهر استراتژی در ساحل بحر سیاه را به تمام تصرف کند. حالا در نقب های کارخانه آزوستال ماریوپل 2000 سرباز اوکراینی مقاومت را ادامه میدهند. همکارم کیم سیاتو گزارش میدهد.
روز 9 می در حالی که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو گشت نظامی را به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم آلمان سروری میکرد، نظامیان روسیه حمله به شهر و ناحیه های مختلف اوکراین را ادامه دادند. پوتین با اشاره به تجاوز کشورش به خاک اوکراین تاکید کرد که عملیات نظامی یگانه عملی درست و ضربه پیشگیری کننده بود.
آنها آشکارا عملیات تعقیب در دونباس و تجاوز به زمین های تاریخی ما و از جمله قریم را شروع کرده بودند.
به نوشته خبرگزاری ها روسیه می خواست تا روز 9 می که در این کشور همچون روز غلبه بر فاشیسم آلمان جشن گرفته می شود، پیروزی را در ماریوپول اعلان کند، ولی استادگری سربازان اوکراینی به این برنامه مانع شد. تخمیناً 2000 نظامی قسمی حربی ازوف با استفاده از تخخانه های سرشمار این کارخانه تولید پولاد با موفقیت حمله های نیروهای روسیه را شکست دادند. آنها تاکید کردند که تا آخر به نیروی تجاوزگر تسلیم نخواهند شد. روز یکشنبه منصبداران اوکراین و روسیه تصدیق کردند که اخراج مردم ملکی از کارخانه آزوفستال پایان یافت. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که کاروان اوتوبوس ها با بیشتر از 170 فرد ملکی ماریوپول که 40 نفرشان از آزوفستال خارج شده بودند به منطقه زاپوروژیه رسید. همچنان 8 می پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیامی به مناسبت غلبه بر فاشیسم گفت که عمل امروزه نیروهای روسیه به اقدام های ناتسیستان در سالهای جنگ دوم جهانی مانندی دارد.
به همین زودی ها در اوکراین 2 غلبه جشن گرفته می شود و کسی از این جشن محروم خواهد شد. در گذشته پیروز شده بودیم، حاضر هم غالب می شویم و در میدان کرشت که کیف گشت پیروزی اوکراین برپا خواهد شد.
زلنسکی در پیامی بر رهبران 7 کشوری صنعتی عالم معروف با نام گروه جی 7 ابراز داشت که بر اثر بمب‌باران مکتب در ولایت لوهانسک تخمیناً 60 پناهنده کشته شدند. او روسیه را در تجاوز حربی به کشور صاحب استقلال گناهکار کرد.
گلبدین حکمتیار، یکی از سیاستمداران جنجالی افغانستان، ادعا دارد که تاجکستان با افغانستان راه دشمنی را پیش گرفته است، چون به گفتش مخالفان طالبان را در قلمروش پناه می دهد. او ضمن سخنرانی در یک مسجد روز جمعه گفت اگر چنین باشد افغانستان هم می تواند مخالفان حکومت تاجکستان را در قلمروش پناهگاه دهد و از این رو کشور را ناآرام سازد. گلبدین حکمتیار در روز در این باره صحبت کرد که گروه داعش گفت از افغانستان به خاک تاجکستان 7 موشک پرتاب کرده است. همکارم مومین احمدی که این موضوع رو پیگیری کرد حالا در استودیو با ما است. مومین، نظری مقامات طالبان و تاجیکستان در رابطه با حادثه موشک اندازی چی است و کارشناسان چی میگویند؟
بله خیرمان، مقامات تاجیک تنها گفتند که این موشک ها تصادفاً به خاک تاجیکستان افتادند، ولی عین زمان در اظهارات رسمی کمیته دولتی امنیت ملی گفته می شود که نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حالت آماده باش پوره جنگی گذرانیده شدند. تاکید به آمادگی جنگی در اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان تا حال خیلی کم صدا داده است و کارشناسان بر این نظرند که حالت جدی تر از آن است که دیگران می اندیشند. طالبان تنها گفتند که حادثه را تحقیق میکنند و هیچ شرح دیگری تا کنون ندادند. اگر یادتان باشد خیرمان، عین چنین حمله یک ماه پیش به خاک ازبکستان نیز صورت گرفته بود و مسئولیت آن را هم داعش بر دوش گرفت. با کارشناسان زیاده در رابطه با این موضوع صحبت کردم. برخی از آنها میگویند واقعا خطر داعش در افغانستان بیشتر شده است، ولی برخی دیگر معتقدند که این یک نوع فشار طالبان به کشورهای آسیای مرکزی است. نظر یکی از آنها چنین است:
میتونم هیچ اختلاف نظری فکری میان طالبان و داعش خراسان وجود نداره. احتمال این که هر دو گروه منابع تمویل و منابع حمایتشان یکسان باشه شکی هم وجود نخواهد داشت.
مومن، تاجیکستان از جمله کشورهایی است که اعلام کرد که در چنین شکل هیچگاه حکومت طالبان را اعتراف نمی‌کند. در یک نواره نماز روز جمعه گذشته گلبدین حکمتیار، یک سیاستمدار جنجال برانگیز افغانستان، گفته است که تاجیکستان به گفته‌اش به جبهه مقاومت پایگاه داده است و طالبان نیز به مخالفان مسلح تاجیکستان به گفته‌اش باید پایگاه دهند. کارشناسان به این چه می‌گویند؟
خیرامون قبل از آن که گلبدین حکمتیار چنین صحبت کند، چند روز پیش با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان صحبت کرده است. کارشناسان تاجیک میگویند حکمتیار به مشورت طالبان هیچ حرف نمیگوید، چون او از آنها وابسته است. کارشناسان افغانستانی میگویند که حکمتیار یک فردی یوگو است و به گفته های او نمیتواند دلیلی هم نظری او با طالبان باشد. هرچند آنها رد نمیکنند که حکمتیار با جبهه مقاومت که میراثوری احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی، دو نفری که حکمتیار آنها را دشمنی سرسخت خود میدانست، با نفرت نگاه میکند. حکمتیار را آنها قومگرا میدانند و از احتمال دور نمیدانند که حرفی او را هم قومانی پشتویش که اکثریت منصب ها را در حکومت طالبان در دست دارند نادیده بگیرند.
تشکر. مومن احمدی بود با شرح سخن های حکمتیار و مشک اندازی در سرحد افغانستان و تاجیکستان. پدر و مادر در اسفره 5 سال است که دختر و نبیره هایشان را می جویند. دختر این خانواده سال 2015 همراه شوهر و 3 فرزندش به سوریه رفته است. زمرد عبدالرحیمه بار آخر سال 2017 با نزدیکانش صحبت کرده بود. مقامات به سوریه و عراق رفتن زمرد را تصدیق میکنند، ولی میگویند درباره سرنوشت بعدی او چیزی معلوم نیست. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی گزارش میدهند.
بچه جون منو چیکار کرده بروم و برفتی؟
این زن 5 سال باز نمیداند که به سر دختر و نبیره هایش در سوریه و عراق چی آمده است. خود را به ده ها در زد تا خبر پیدا کند، اما تلاشش به نتیجه بود. نرزان امان و ساکن جماعت واروخ شهر اسفره بار آخر سال 2017 صدای دخترش را شنید.
یک بار تلفن گرفته به من گفت زد. بچه جان بیوین مرا داخل منو چکا کار برومده برفتی؟ او چی برومده برفتی؟ تو منو اوی نکری؟ گو مگر هم بیوی جون شما منو اوی میکنه، تو من بچه هامو اوی میکنم، من بچه هامو به داداش چی خیل کلوم میکنم.
مقامات تصدیق میکنند که زمرد عبدالرحیمو با شوهر و 3 فرزندش سال 2015 به سوریه رفته است. برای این زدی عبدالرحیمو و شوهرش الهمجان عبدالرحیمو با اتهام شرکت در جنگ کشورهای دیگر پرونده باز شده است، ولی نمایندگان تاجیکستان که با جستجو و بازگردانی شهروندان این کشور از عراق و سوریه مشغولند میگویند در روی خط تاجیکان پناهگاه های سوریه یا زندان های عراق نام زمرد عبدالرحیمو نیست. تخمین می رود ده ها زن تاجیک در عراق و سوریه پس از مرگ شوهر به دست خارجی ها افتادند و تاجیک بودن خود را پنهان می دارند.
این دلی پاره پاره گم می زند دوباره نزدی منی بیچاره مادر من آمدم گوی.
آگاهان این احتمال را رد نمی کنند که زمرد عبدالرحیمو و شوهرش در جنگ های ضد گروه وحشت افکن دولت اسلامی کشته شدند، ولی این خانواده هنوز امید خود را از دست نداده است.
یک تا بارنده کدوم کنسیر تانده وای یک شیر خوند هوای نوسته گرفتم و هوای خونده پرتفتم پیشتی در نمایان شب گفته تق تق کن و پنهان شب من قابمت خندون شب گفته هوای نوسته پرتفتم آواز پرتم مگر سونیم ویم آواز پرتفتم بیوی جون همه شد تقدیر بیوی جون دقن نشوید و خدا دونید همه شد تقدیر.
در پناهگاه راج و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجان دولت اسلامی یا داعشند که به دست نیروهای کرد افتادند. درخواست های به تکرار این زنان برای بازگشت به تاجیکستان هنوز هم عملی نشده است. پیشتر تاجیکستان صدها کودک را از عراق بازگردانده بود. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی شهر اسفره.
برنامه با آخر رسید. خدا نگهبان.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیست با او در رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو هستم. خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت روسیه هنگام سخنرانی در پرد نظامی در میدان سرخ مسکو گفت کشورش با آغاز حمله به اوکراین در روز 24 فوریه امسال ضربه پیشگیری کننده زد و آن یگانه تصمیم درست بود. کیف و کشورهای غربی رفتار روسیه را محکوم کرده آن را تجاوز به قلمرو اوکراین نامیدند. ولادیمیر پوتین روز 9 می اعلام کرد لحظه عنعنوی خاموشی نه تنها به قربانیان جنگ دوم جهان بلکه به هلاک شده ها در بنای اتفاقهای قصبه ادسا از سیر ملتگرایان و سربازان کشته شده روس در اوکراین بخشیده می شود. به گفته پوتین او همچنین فرمان مدد به خانواده های قربانیان و زخمی ها را امضا کرده است. در کنار پوتین مقامداران دیگری روس از جمله رئیس حکومت میخائیل میشوستین، معاون کاتب شورای امنیت دمیتری میدویدیف، پاتریارخ کیریل هم بودند. قبلا سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف گفته بود کرملین برای اشتراک در پرد یا گذشت نظامی روز 9 می رهبران خارجی را دعوت نکرده است. امسال از 77 سالگرد پیروزی در جنگ دوم جهانی تجلیل شد. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتب در ولایت لوگانسک شاید تا 60 نفر کشته شدند. سرگئی گایدای رئیس ولایت لوگانسک روز 8 می با خبرنگاران گفت نیروهای روسیه امروز 7 می یک بمب را به مکتب ناحیه بیلوهوریفکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قول او پس از ترکش بنای مکتب آتش گرفته است. گایدای گفت 30 نفر را از زیر ویرانه ها زنده بیرون آوردند و تا کنون جسد 2 کس را پیدا کردند. عین زمان قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک گفتگوی آنلاینی با رهبران 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه 7 تحولات وابسته به جنگ روسیه در اوکراین را بررسی کند. از این پیشتر او با بیرول باس رئیس پارلمان آرمان ملاقات داشت که او با قطار به کیف سفر کرد. سفری او پس از تغییر بزرگ در سیاست های آلمان به وقوع پیوست که بعدی خودداری زیاد راضی شد به اوکراین، اسلحه وزنین از جمله سیستمه مهوی هواپیماها با نام گپارد و یا یوز پلنگ بفرستد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان را برای آن بسیار تنقید میکردند که به اوکراین در مقاومتش بر ضد روسیه به قدر کافی کمک نمیکند. جسد ساکین 7 ساله شهری حصار را که در روز عید فطر در آب غرق شده بود تا حال نیافتند. اشورعلی سالیف، پدری عبدالله و ساکین دهه دوچیناره شهری حصار روز 9 می به رادیوی آزادی گفت جستجوی آنها تا این دم بی نتیجه بود. عبدالله سالیف 7 ساله با برادرش روز عید رمضان هنگامی گذشتن از بالای کانال نزد دهه دهقان‌آباد به آب افتیدند. یک ساکین این دهه که شاهد حادثه شده است، یکی را نجات داد، دومی را نتوانسته است در آب پیدا کند. چند پیش والدین این نورس از حکومت شهر دوشنبه خواسته بود برای یافتن فرزندشان آب کانال حصار را برای یک روز ببندد. با گفته اشورعلی سالیف، نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و اختیاریان با سبب بلند و لایالود بودن آب نتوانستند جسد فرزندشان را پیدا کنند. والدین این نورس از مقامات خواهش دارند یا آب کانال برای مدت خوش کرده شود یا از نیروی غواصان استفاده برند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده بود که در روزهای عید همچنین 3 کودک در دهه این آبادی شهری لواکند هنگام عبور از کانال سرازیر و غرق شدند. بنابر ارزیابی سازمان جهانی آذوقه‌واری، قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار از 4 تا 18 درصد پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دونه تخم تا 1.5 سومانی فروخته می‌شد، در روزهای عید رمضان یک دونه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سومانی قیمت داشت. ارزیابی ها نشان دادند که قیمت ها در هفته ای که گذشت در مقایسه با نرخ های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد، روغن رستنی متناسبا 6.2 درصد بلندتر بودند. با فرارسیدن فصل بهار و کم شدن ذخیره ها قیمت کارتوشکا، پیاز و سبزی گرانتر شده است و بخصوص در بازار ناحیه بلندکوی مرغاب که آنجا قیمت کارتوشکا تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. سازمان جهانی آذوقه‌واری که به تاجیکستان در تامین امنیت غذایی و تامین کودکان مکتب‌خوان با غذا کمک می‌کند، قیمت مواد غذایی در بازارهای شهر و ناحیه‌های گوناگون کشور را پیوسته تحقیق و ارزیابی می‌نماید. قیمت مواد غذایی در تاجیکستان که اهالی کم بزاعت زیاد دارد، پس از جنگ روسیه در اوکراین مثل دیگر کشورهای جهان بالا رفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پدر و مادر در اسفره 5 سال است که دختر و نبره هایشان را می جویند. دختر این خانواده سال 2015 همراه شوهر و 3 فرزندش به سوریه رفته است. زمرد عبدالرحیم و باری آخر سال 2017 با نزدیکانش صحبت کرده است. مقامات به سوریه و عراق رفتن این ساکن اسفره را تصدیق می کنند ولی می گویند در باره سرنوشت بعدی او چیز معلوم نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نرزون امان و ساکن جماعت وارخ شهر اسفره 5 سال باز نمی داند که بسر دختر و نبیره هایش در سوریه و عراق چه آمده است. خود را به ده ها در زد تا خبر پیدا کند، اما تلاشش به نتیجه باد. امان و بار آخر سال 2017 صدای دخترش را شنید.
یک بار تلفن گرفتم و من قبض زد و بچه جان بیوین مرا داخل منو چکو کاره برو منده برفتی او چو برو منده برفتی تو منو اوی نکاری گم اگر هم بیوی جون شما منو اوی میکنه تو من بچه هامو اوی میکنم من بچه هامو به داداش چی خیل کلون میکنم دو مادم صغیره بودم صغیره کلون شده گی من بچه کنم صغیره نمیکنم گفتی گیت برفتن دیا کن.
مقامات تصدیق میکنند که زمرد عبدالرحیم و با شوهر و 3 فرزند خردسالش سال 2015 به سوریه رفته است. برای این زیدی عبدالرحیم و شوهرش الهمجان عبدالرحیموف با اتهام شرکت در جنگ کشورهای دیگر پرونده باز شده است، ولی نمایندگان تاجیکستان که به جستجو و بازگردانی شهروندان این کشور از عراق و سوریه مشغولند میگویند در رویخط تاجیکان پناهگاه‌های سوریه یا زندان‌های عراق نام زمرد عبدالرحیموف نیست. ما از راه‌های گوناگون شخصیت 95% زنان تاجیک در اردوگاه‌های زیر نظارت کردها در سوریه را معین کرده‌ایم. نام همه زنان تاجیک در زندان‌های عراق در دست ما هست، ولی در یگان روی خط نام زمرد عبدالرحیموف نیست. افسود یک منبع در مقامات. تخمین می‌رود ده‌ها زن تاجیک در عراق و سوریه پس از مرگ شوهر به دست خارجی‌ها افتادند و تاجیک بودن خود را پنهان می‌دارند. آگاهان این احتمال را رد نمی‌کنند که زمرد عبدالرحیموف و شوهرش در جنگ‌های ضد گروه‌های وحشت افغان دولت اسلامی کشته شدند، ولی والدین زمرد عبدالرحیموف در تاجیکستان هنوز امید خود را از دست ندادند. امانبای امانوف پدر زمرد عبدالرحیموف می‌گوید برای پیدا کردن دخترش به مقامات‌های قدرتی و جمعیت هلال احمر تاجیکستان مراجعت کرده است. با گفته امانوف مثل او در اسفره 10-12 خانواده است که فرزندانشان بعدی به سوریه و عراق رفتن ناپدید شدند.
محفل گم شدگان یافت گفتن و 12 کس ما باید نمیخیل سوریه و عراق رفت گم شدگی ها که صحبت گردونده با تسکین داده گسل میکرم و کفت ساده گفتن. نه گو نتیجه اصلا نشد.
نرزون امانوف مادر زمرد عبدالرحیموف و همچنین گفت
همتی بسیار اکن بسیار گیون اولم وای بود کن یک وای بروم دگی بود کو یک تا برنده کدوم کنسر تانت وای یک شعر خون تاوی نوسته گرفتم و هوی خونده پرتفتا پشتی در نمایون شب گفته تق تق کن و پنهان شب من کو بمت خندون شب گفته هوی نوسته پرتفتا
مادر
آواز پرتفتا ها آواز پرتفتا مگر سونیم ویم آواز پرتفتا بیوی جون همه چه تقدیر بی بی جون دقن نشوید و خدا دوند همش تقدیر.
در پناهگاه های روژ و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجان دولت اسلامی یا داعشند که به دست نیروهای کرد افتادند. درخواست های به تکرار این زنان برای بازگشت به تاجیکستان هنوز هم عملی نشده است. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگردانیده بود.
یادتونم نیشست و پر یادتونم جانم تو رو یادتونم نیشست و پر یادتونم یادت کنم، یادت کنم، نشسته پر یادت کنم، یادت کنم، جانم تو رو یادت کنم.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید در اندراب ولایت بغلان به طالبان تلفات سنگین وارد کرد. در همین حال طبق گزارش ها شب 8 می درگیری های سخت میان رزمندگان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در پنشهر ادامه کرده است. ساکنان پنشهر میگویند طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت می دهند. طالبان این درگیری ها را ناچیز می شمارند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی شام یک شنبه در توییتر نوشت که تلفات به طالبان در منطقه های پل حصارک و قاسان ناحیه اندراب وارد شده است ولی آمار مشخص نآورد. منبعهای دیگر این خبر را تصدیق نکردند و حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته است. همزمان یک مقام بلندپایه طالبان در ولایت پنشیر میگوید فرمانده امنیت طالبان را در ناحیه روخه بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنشیر با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است فرمانده نورالامین در رابطه با درگیری‌های اخیر در ناحیه دره بازداشت شد. یک ساکن پنشیر هم گفت که طالبان در ناحیه دره با جستجوی خانه به خانه ادامه داده مردم را آزار و اذیت کردند. یک از باشندگان ناحیه دره با رادیوی آزادی گفت در پی درگیری‌های اخیر طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. این ساکن پنشیر که به سبب حساسیت موضوع از گفتن اینامش خودداری کرد افزود افراد امارت اسلامی برای جستجوی خانه به خانه به ولسوالی دره آمده مردم را آزار و اذیت میکنند و بچه ها را از سری زمین های کشت و مسجد ها بازداشت و لت و کوب میکنند. یک تعداد را بعد از لت و کوب رها کرده شماره را هم با خود بردند. جبهه مقاومت ملی روز شنبه 7 می در اعلامیه گفت نیروهای آنها با قطعه سرخ طالبان که می‌خواستند در ناحیه های آبشاران و دره ولایت پنشیر بررسی خانه به خانه را آغاز کنند حمله کردند. این جبهه می‌گوید به جز از مرکزهای این دو ناحیه همه بخش های آن به تصرف رزمندگان جبهه مقاومت ملی درآمده است. در اعلامیه نوی جبهه گفته می‌شود که 15 عضو طالبان در این درگیری ها کشته شدند. طالبان این را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیوی آزادی گفت هیچ گروهی با نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. مولوی داد محمد بطار فرمانده امنیت طالبان در ولایت پنشیر اما چیزی دیگر میگوید. او افزود تیرپرانی بود.